رو ده سره ورو د خدای پمن.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد و استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، امنیت، صلح، آشتی و نیز روند اصلاحات. از بحث های کلیدی دومین روز نشست سران ناتو در مورد افغانستان است که در بروکسل برگزار شده. اعضای حرکت مردمی برای صلح اعتراضشان را امروز در برابر سفارت پاکستان در کابل ادامه می دهند. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه، و پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط خبرها. رهبران ناتو امروز با رئیس جمهور افغانستان در مورد صلح و ثبات در این کشور بحث می کنند. جنگ شدید در دشت ارچی قندوز جریان دارد. صدر اعظم بریتانیا از دیدار رؤسای جمهور امریکا و روسیه استقبال کرده است. تفصیل اخبار. سران 29 کشور عضو ناتو اعلان کردند که نیروهای افغان را تا سال 2024 تمویل میکنند. آنان این را در بخشی از بیانیه دیروزشان اعلان کردند. پیرس کزالی، معاون سخنگوی منشی عمومی ناتو، بند 53 این بیانیه را که به افغانستان اختصاص یافته این گونه برشمرد: ما تعهد خود را برای تضمین امنیت و ثبات دراز مدت افغانستان دوباره تایید میکنیم. ماموریت حمایت قاطع ما در بخش آموزش، مشوره و کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با موفقیت امرا بوده است. در حالی که دولت افغانستان همچنان برای برقراری صلح و آشتی تلاش میکند، ما با گسترش حمایت مالی از نیروهای افغان تا سال 2024 میلادی ادامه خواهیم داد. قرار است رهبران ناتو و شرکایشان امروز با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در مورد صلح و ثبات در این کشور بحث کنند. مقام‌های محلی قندوز میگویند مخالفین مسلح حکومت شب گذشته بر قریه‌های پل مومن و قرلیق ولسوالی دشت ارچی این ولایت حملات گروهیشان را آغاز کرده و تا کنون در منطقه جنگ جریان دارد. نعمت الله تیمور، سخنگوی والی قندوز، صبح امروز برای آزادی گفت اکنون جنگ شدید میان نیروهای دولتی و مخالفین مسلح حکومت ادامه دارد، اما در زمینه از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. تا کنون مخالفین مسلح حکومت نیز در این خصوص تبصره نکردند. در درگیری نیروهای امنیتی افغان با جنگجویان طالبان در منطقه مچلغو ولسوالی احمد آباد پکتیا بیش از 50 جنگجوی طالب و 4 پلیس کشته شدند. سردار ولی تبسم، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا، امروز به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح شب گذشته بر پوسته های نیروهای امنیتی و قرارگاه کندک نظم عامه حمله دسته جمعی کرده که در نتیجه آن 4 پلیس نظم عامه کشته و 7 پلیس دیگر زخمی شدند. با گفته سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا، بعد از آن نیروهای هوایی به کمک رفتند و عملیات هوایی را آغاز کردند که در اثر آن 51 شورشی طالب کشته و شماری هم زخمی شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. وزیر داخله آلمان به خاطر خودکشی یک پناهجوی افغان که از این کشور رد و مرز شده تحت فشار قرار دارد. هورس زوهوفر به اظهارات ضد مهاجرت معروف است. احزاب اپوزیسیون او از او خواستند تا استعفا دهد. مقام های افغان گفتند مهاجر 23 ساله افغان روز شنبه در کابل خودکشی کرده است. این پناهجوی افغان پس از 8 سال اقامت در آلمان دوباره به افغانستان فرستاده شده است. خبر مرگ این جوان افغان بعد از آن به نشر رسید که آلمان 69 پناهجو را در 4 ماه جولای به افغانستان فرستاد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدر اعظم بریتانیا از نشست میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا و همتای روسیهش ولادیمیر پوتین استقبال کرده. میگوید از این دیدار باید برای کاهش خطر نزاع بین ناتو و مسکو استفاده شود. تریزا می در ضیافت شام دیروز در بروکسل پس از یک روز پرمشاجره بین رئیس جمهور دونالد ترامپ و رهبران کشورهای اروپایی یک ارزیابی خوشبینانه را از دیدار روز دوشنبه آینده رؤسای جمهور آمریکا و روسیه پیشکش کرد. سخنگوی صدر اعظم بریتانیا گفت خانم می در ضیافت شام دیروز همچنان در مورد فعالیت‌های به گفته وی بدنام کننده مسکو به شمول حملات سایبری کرملین در غرب استفاده از عنصر فلج کننده در برابر جاسوس سابق روسی در خاک بریتانیا را نیز برملا ساخت. سارنوالان در آلمان میگویند یک دیپلمات ایرانی در این کشور به زن طراح یک حمله نافرجام بر جمعی از ایرانی هایی که در فرانسه در تبعید به سر می بردند دستگیر شده است. آنها دیروز گفتند اسدالله اسدی 46 ساله دیپلمات ایرانی در اتریش در ماه جولای در جنوب آلمان بازداشت شد و تاکنون در توقیف به سر می برد. اسدی متهم است که 500 گرم مواد انفجاری را در موتر زوج ایرانی که در جیم زندگی میکنن جا با جا کرده. از سارنوالان گفتن او موظف شده بود تا یک حمله توریستی را انجام دهد و در مسابقه دوم نیمه نهایی جام جهانی فوتبال سال 2018 میلادی در روسیه دیروز تیم فوتبال کروشیا 2-1 تیم فوتبال انگلستان را شکست داد. این اولین بار است که تیم کروشیا در مسابقات جام جهانی فوتبال راه می‌یابد. کروشیا در مسابقات نهایی روز یکشنبه با مسافه تیم فرانسه می‌رود. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در دومین روز نشست سران ناتو در بروکسل سخنرانی می کند. امنیت، صلح، آشتی و نیز روند اصلاحات از بحث‌های کلیدی این نشست در مورد افغانستان است. جزئیات در جریان برنامه. در مورد نشست سران ناتو با یک تحلیلگر افغان نیز صحبت کرده ایم.
امید ناتو قطع شده بر صلح در این کشور و یا ثبات در منطقه. بنابراین است که هنوزم تهدیدات وجود دارد.
اعضای حرکت مردمی برای صلح اعتراضشان را امروز در برابر سفارت پاکستان در کابل ادامه می دهند. برایتان از محل جزئیات خواهیم داد. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل جهان از اظهارات صدر اعظم بریتانیا در مورد روابط میان واشنگتن و مسکو می گوییم. بر علاوه این همه در نیمه دوم این ساعت درامی افتوار یک قریه و هزار صدا نشر خواهد شد.
در این قریه ایتو مردم هست که زنای خود حتی پیش دکترام نمی برن.
راست میگی، دول شوهر مامم قسم بود، مرد کلینیک نمی مان.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام فرشته نگاست ما شما را به استیدیوی پی یک خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرم کری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در دومین روز نشست سران ناتو در بروکسل سخنرانی میکند. امنیت، صلح، آشتی و نیز روند اصلاحات از بحث های کلیدی نشست در مورد افغانستان است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان نیز در بروکسل هستند. پیشاپیش سران ناتو و شریکانشان تعهد دراز مدتشان را در قبال حمایت مالی از نیروهای افغان تجدید کردند. مصطفی صدیقی در بروکسل است و جریان نشست را از نزدیک دنبال میکند. صدیقی صاحب سلام به شما، روزتان بخیر. نخست از همه ای را بگوین که افغانستان از چی اهمیت برخوردار است برای سران ناتو و شریکانشان.
تشکر فرشته جان. مقامات ناتو در اینجا میگویند که افغانستان از اهمیت زیاد برای ناتو برخوردار است و امروز پنجشنبه بحث‌های کلیدی در مورد افغانستان در نشست سران ناتو و شریکانشان که در افغانستان سرباز دارند انجام میشه. شما در جریان هستین که سران 29 کشور عضو ناتو پیشا پیش گفتن که نیروهای افغان را تا سال 2024 میلادی تمویل مالی میکنند، از لحاظ مالی حمایتشان میکنند، و اونا ایر در یک بیانیه مفصل 34 صفحه‌ای گفتن که 79 بند داره و در واقع بند 53 به افغانستان اختصاص یافته که در او آمده ما تعهد خود را برای تضمین امنیت و ثبات در از مدت افغانستان دوباره تایید میکنیم. ماموریت حمایت قاطع در بخش آموزش، مشوره و کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با موفقیت و همراه بوده، در حالی که دولت افغانستان همچنان برای برقراری صلح آشتی تلاش میکنه. ناتو با گسترش حمایت مالی از نیروهای افغان تا سال 2024 ادامه خواهد داد. و شما میدانید که مجموع بودجه که برای پایداری نیروهای افغانستان برای سال 2018 فراهم میشه به حدود 6 میلیارد دلار میرسه که تقریبا 4.7 میلیارد دلارش را ایالات متحده آمریکا میپردازه، حدود 1 میلیارد دلارش را متحدان و شریکان ناتو، و حدود 440 میلیون دلار دیگه را حکومت افغانستان فراهم میکنه. فرشته جان،
صدیقی صاحب، در بیانیه مفصل نشست روز چهارشنبه و دیروز، نقش بازیگران منطقه‌ای در بحث صلح و ثبات افغانستان برجسته ساخته شد. خواست ناتو مشخصاً از کشورهای منطقه چیست؟
بیاین امیره، از پیرز کازالی معاون سخنگوی منشی عمومی ناتو بشنویم که یک قسمت از بند 53 بیانیه مفصل سران ناتو را این گونه برشمرد.
Regional actors have an important role to play in support of peace and stabilization in Afghanistan and we call on them to...
او میگوید ما بر آنها، یعنی بازیگران منطقه‌ای، صدا میزنیم تا در زمینه مبارزه با تروریسم از نزدیک همکاری کنند، شرایط برای توسعه اقتصادی را بهبود بخشند، از تلاش‌های صلح و آشتی دولت افغانستان حمایت بکنند و از هر گونه حمایت از شورشگری جلوگیری کنند. در این راستا ما پاکستان، ایران و روسیه را تشویق میکنیم تا به طور کامل از یک روند صلح تحت رهبری افغانها و مالکیت افغانها حمایت کنند. بله فرشته جان.
بله صدیقی صاحب، یکی از بحث‌های کلیدی دیگر در مورد افغانستان افزایش نیرو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع است. تا کنون کدام کشورها از افزایش نیروهایشان به افغانستان سخن گفتند؟
خب شما در جریان هستین که تریزا می، صدر اعظم بریتانیا، دیروز اعلام کرد که 440 سرباز اضافی افغانستان خواهند فرستاد در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو، که با اعزام این نیروها شمار مجموعی نیروهای مستقر در افغانستان، نیروهای بریتانیایی، به 11 صد میرسد که نیروهای اضافی بریتانیایی در کابل مستقر خواهند بود و وظیفهشان اشتراک در عملیات های ماربوی نخواهد بود، بلکه بیشتر در بخش آموزش و مشوره دهی و کمک با نیروهای افغان اونا فعالیت خواهند کرد. و پیشاپیش اوکراین هم از گسترش حضورش در افغانستان سخن گفته. بگذارید این موضوع را با شما شریک بسازم که وادیم پرستایکو، سفیر اوکراین در ناتو، گفته که کشورش نقش مهم در افغانستان داره و میدانه که باعث یک شریک ناتو باید همکاری خود را بیشتر بکنه در افغانستان. یک بخش از سخنانش را یک جا با هم میشنویم.
Україна сьогодні, завтра, точніше, оголосить про те, яким чином ми збільшимо свою присутність. Ви вже чули від
Пристайко, мигоєд Україн дар мавриде авзоїше حضور نیروهایش در افغانستان بحث خواهد کرد، و چنانچه که از وزیر دفاع اوکراین شنیدید، ما حضور خود را سه چند می سازیم. حضور ما زیاد بزرگ نیست، اما وظیفه خاص داریم و به عنوان شریک ناتو باید افغانستان را کمک کنیم. و می خواهیم بگویم که در حال حاضر اوکراین دست کم 11 سرباز در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان داره و این حضورش به نزدیک 30 تن افزایش خواهد یافت، چون به اساس قوانین اوکراین این کشور در حال حاضر نمیتونه بیش از 30 سرباز در افغانستان داشته باشه که در میانشان دکتران و انجینیران و ماینپاکان هم هستند. فرشته جان
بسیار زیاد تشکر. مصطفی صدیقی که برای پوشش خبری نشست سران ناتو به بروکسل پایتخت بلژیم رفته جزئیات میداد. تازه ترین ها در مورد دومین روز نشست سران ناتو در بروکسل را در برنامه های رادیو آزادی همچنان در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. همانطور که مصطفی جان هم گفت، سران کشورهای ناتو در پایان روز اول اجلاس خود در بروکسل طی بیانیه ابراز کردند که کمک های مالی خود را به اردو و قوای امنیتی افغان تا سال 2024 ادامه میتن. در این مورد سید سمی عباس با کارشناس امور سیاسی افغانستان نصرالله استانگزی مصاحبه تلفنی کرده و نخست از او پرسیده که این تصمیم بر افغانستان چقدر با اهمیت بوده میتونه.
اولین پیامی که ای اعلامیه میته اویی است که هنوز هم امید ناتو قطع شده بر صلح در این کشور و یا ثبات در منطقه. مانایشیدی است که هنوز هم تهدیدات وجود دارد بنابر منافعی که خود کشورهای عضو ناتو دارد نسبت بین المللی و همچنان تعهداتی که با دولت افغانستان بالای سال 2014 دارند. این نشان دهنده ای است که این همکاری تداوم پیدا میکند.
پیام ازی برای طالبا و برای مخالفین که بر دوام جنگ تاکید دارن چی هست؟
پیامشی هست که ناتو میگه که در صورتی که مخالفین مسلح دولت افغانستان در صلح و مذاکره حاضر نشن، نیروهای ناتو حضور خواهد داشت و نیروهای افغان حمایت خواهد کرد و تجهیز و تنبیر خواهد کرد. یعنی عقد نشینی کنه ناتو از موضعش، از موضعی که 17 سال گذشته داشته، او را دوام خواهد داد. پیامش امی هست.
یک تعداد از کشورهای همسایه هستند که در این تلاش هستند که قوای ناتو و امریکا به زودی افغانستان را ترک کنه و حالی که ناتوی تصمیم گرفته، چی را ناتو میخواه برای امی کشورهای همسایه افغانستان برسانه؟
دو پیام مشخص میتونه. یکی ایست که در حقیقت رد میکنه تقاضای کشورهایی که میخواهند نیروهای خارجی از افغانستان برایم، میگه که ما حضور خواهیم داشت تا سال 2024 و از طرف دیگر برای کشورها این پیام هم میده که منافع ناتو و منافع متحدین ناتو در افغانستان گره خورده و این کشور ترک نخواهند کرد.
و بالاخره مردم افغانستان سر از این تصمیم ناتو چگونه فکر میکنن و شما برای چگونه میبینید؟
من فکر میکنم که هم دولت افغانستان مکلف است و هم مردم افغانستان مکلف هستند که منافع کشورشان را در نظر بگیرند. در شرایط کنونی مردم افغانستان به یک اجماع واحد مخالفت نمی کنند با ناتو. طبیعتا مردم به دو دسته تقسیم میشه، حالا مشکل خواهد بود اکثریت و اقلیت چه بگویم. یک تعداد مردم فکر می کنند که اگر ناتو از افغانستان برانه اینجا ثبات به میان خواهد آمد، اما ایده دیگه از مردم اقلیشان ایست که ثبات افغانستان و ختم جنگ افغانستان در فعالیت های ناتو نهفته تا اونا حضور داشته باشند و با پایان جنگ بالاخره افغان ها برست.
نصرالله استانگزی یکی از آگاهان امور سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
پیش از ادامه نشر گزارش های مهم روز، رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشرند که همکارم آرزو غیاسی دنبال کرده.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفرش به بلژیم عصر دیروز با رئیس جمهور آذربایجان روی گسترش همکاری‌ها، واردات تیل و استخراج معدن صحبت کرده است. آقای غنی از الهام علی اوف رئیس جمهور آن کشور خواسته تا در بخش‌های استخراج معدن و تیل در افغانستان سرمایه‌گذاری نمایند. در اعلامیه منتشر شده است و یک ریاست جمهوری آمده که در این دیدار توافق صورت گرفته که هیئت‌های دو کشور در مورد واردات تیل از آذربایجان و روشن شدن ظرفیت تیل در افغانستان نشست مشترک را برگزار نموده و پلان عملی سرمایه گذاری را در بخش تیل و استخراج معادن ترتیب نمایند. به اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع، روابط تجارتی افغانستان با آذربایجان رو به بهبود بوده و محصولات صادراتی افغانستان به آن کشور را عمدتاً سنگ‌های قیمتی و اموال وارداتی را مواد غذایی، محصولات قنادی و تیل دیزل تشکیل می‌دهند. رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت فرا میگوید که ناامنی و بیبرقی در این ولایت باعث کند شدن امور تجارتی شده است. اسکر نورزه امروز به رادیو زودی گفت که تعداد زیادی از تجاران و سرمایه گذاران فرا سرمایه هایشان را به ولایت همجوار منتقل کردند و گفت که اگر حکومت به امنیت ولایت فرا توجه نکند، این ولایت از رشد اقتصادی باز مانده و مردم آن با بیکاری و فقر شدید دست و گریبان خواهند شد. حالا هم توجه کنید به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1260 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سره 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1130 افغانی، 1 لیتر پترول 54 افغانی و 1 لیتر دیزل 48 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 72 افغانی و 30 پول، 1 یورو 84 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 9 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 574 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. اعضای حرکت مردمی برای سال اعتراضشان را امروز در برابر سفارت پاکستان در کابل ادامه می دهند. جزئیات تا دقایق دیگر، اما پیش از آن در مهمترین های جهان می شنوید که صدر اعظم بریتانیا دیروز در بروکسل گفت از ملاقات بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید برای کاهش تهدید برخورد بین پیمان ناتو و مسکو استفاده شود. آرش مایون را با خود استودیوی پی یک دارم کمی موضوع را دنبال کرده. آرش جان سلام به شما. اظهارات اخیر تریزا می بالای کدام نکات متمرکز بود؟
سلام بر شما و شنوندگان. تریزا می صدر اعظم بریتانیا از ملاقات پلان شده به تاریخ 16 جولای در شهر هلسنکی پایتخت فنلند بین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه استقبال کرده، گفت که از این اجلاس باید برای کاهش تنش‌ها و تهدید برخورد بین پیمان ناتو و مسکو استفاده شود. تریزا می 11 جولای یک روز بعد از برخورد لفظی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان صرف نهارشان با سران کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل گفت که باز کردن چینل های ارتباطی بین آمریکا و روسیه نکته کلیدی مدیریت تهدید برخورد بین مسکو و پیمان ناتو محسوب میشن. سخنگوی صدر اعظم بریتانیا گفته که صدر اعظم بریتانیا هانچرنیز مشخص ساخته که به گفته وی عملکرد بدنام ساختن به شمول حملات سایبری مرتبط با کرملین بالای غرب و استفاده از مواد فلج کننده اعصاب بالای یک جاسوس سابق روسی در بریتانیا خوانده شده. روابط بین لندن و مسکو از ماه مارچ سال جاری میلادی بعد از مسموم شدن سرگی اسکریپال، یک جاسوس سابق روسی، و دخترش یولیا با تنش‌های مواجه است. بریتانیا و سایر متحدانش به شمول ایالات متحده آمریکا در این قضیه روسیه را متهم کردند، اما مسکو هر نوع دست داشتن در آن را رد کرده.
بله، موقف ایالات متحده و ناتو در قبال روسیه چیست؟
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 11 جولای صدر اعظم جرمنی را مورد حمله لفظی قرار داده، گفت جرمنی کاملا توسط روسیه کنترل می شود و در حصارت روسیه قرار دارد. دونالد ترامپ که در گذشته از سایر اعضای پیمان ناتو خواسته بود تا 2% عایدات سالانه شان به مصارف نظامی برسانند، با یک تقاضای تازه از سایر اعضای پیمان ناتو خواست که 4% عایدات سالانه شان را امور نظامی مصرف کنند. آقای ترامپ با این تقاضای خود که بر نخستین بار مطرح شد سایر اعضای پیمان ناتو را متعجب ساختم. یعنی ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو گفته که عملکرد روسیه در زمینه الحاقش به جزیره کریمیا در سال 2014 میلادی به آن کشور دلیل اساسی ای بوده که پیمان ناتو بزرگترین تجدید قوای بعد از دوران جنگ سرد انجام داده و در کشورهای منطقه بالتیک، پولند و کشورهای منطقه بحیره سیاه حضور نظامی شه افزایش داده.
بسیار زیاد تشکر آرش مایون بود که در مورد اظهارات اخیر تریزا می صدر اعظم بریتانیا در پیوند به روابط بین مسکو و واشنگتن جزئیات میداد.
رادیو رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همانطور که پیشتر هم گفتم، اعضای حرکت مردمی برای صلح اعتراضشان را امروز در برابر سفارت پاکستان در کابل ادامه میتن. برای داشتن جزئیات بیشتر، ادیس پردیس خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود در یک تماس تلفنی دارم که اعضای حرکت را امرویی میکند. پردیس صاحب سلام، فعلا اعضای حرکت مردمی برای صلح در کجا هستند؟ جزئیات بدین.
سلام به شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، اعتراض کنندگان اعضای صلح امروز در مقابل سفارت روسیه در کابل اعتراض خود را پایان رسانده و به طرف سفارت پاکستان در کابل در حال حرکت است تا بالی به محلی که قرار است اعضای صلح حرکت مردمی صلح و اونجا به اعتراض خود ادامه بده به مو نقطه نرسیده. اما در پهلوی اکتداد زیاد شهریان کابل هم با این حرکت یک جا شده و شعارهایی که در او از مردم پاکستان خواسته شده که در پروسه صلح و ثبات افغانستان همکاری بکنه با خود حمل میکنه. و همچنان ما با رئیس و این حرکت اقبال خیبر صحبت کردم، گفت که تا مدت نامعلومی میخواین که به مقابل سفارت پاکستان به اعتراض خود ادامه بده و خواستای مشخصی از حکومت نه بلکه از مردم پاکستان دارد تا باشه که در رابطه با پروسه صلح و ثبات افغانستان نقش خود را ایفا بکنه. و همچنان یک تعداد از معلولین هم با این حرکت یک جا شده و به طرف سفارت پاکستان در حال حرکت هستند و میخواین که با ای اعضای حرکت مردمی صلح هلمند صدای صلح‌خواهانی خود را به گوش مردم افغانستان و همچنان جهانیان برسانند. بله،
بسیار زیاد تشکر. ادیس پردیس خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم، جایی که اعضای حرکت مردمی برای صلح اعتراضشان را امروز در برابر سفارت پاکستان در کابل ادامه خواهند داد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در مورد جام جهانی فوتبال امسال روسیه که در مرحله نهایی داخل شده جزئیات میتیم. کرواسیا شب گذشته در مسابقه نیمه نهایی جام جهانی فوتبال انگلستان را شکست داد. به این ترتیب کرواسیا برای اولین بار به مسابقه پایانی جام جهانی فوتبال رسیده. همکارم سفیه استانگزی که جام جهانی را به دقت دنبال میکنه و علاقمند سرسخت فوتبال است، فعلا در استودیوی پی یک با من است. سفیه جان سلام، خوش آمدی. نتیجه بازی چیگونه بود؟ کرواسیا چطور به فاینال جام جهانی بالاخره رسید؟
سلام به شما و همه فوتبال دوستا. در دقایق نخست بازی دیشب بین کرواسیا و انگلستان، گل اول را در دقیقه 5 درست پس از آغاز بازی یکی از اعضای بازی تیم انگلستان در نتیجه یک پنالتی به ثمر رسانید. کرن تریپر بود که تانستی گل را به ثمر برساند و تا دقیقه 68 بازی به این منوال پیش می رفت، یعنی 1-0 به نتیجه انگلستان پیش می رفت. اما در دقیقه 68 اولین گل کرواسیا را پاریزیچ به ثمر رسانید که توانست ایگور را به ثمر برسانه و دقیقه و نتیجه بازی را و تساوی برسانه. تا دقیقه 90 هیچ گل صورت نگرفت و بازی به می تساوی پایان یافت. پس از آغاز دور دوی بازی، یعنی پس از اینکه تساوی شد و بالاخره بازی به وقت اضافه رفت، در دقیقه 109 تیم کرواسیا توانست با گل مانزوکیچ در دقیقه 109 پیروزی ای سیمی فاینال را کسب بکنه و تانست که انگلستان را شکست بده.
بله صفی جان، واکنش ها در مورد این بازی چگونه بود؟
از واکنش ها اگر بگویم، تیم کرواسیا خیلی قاطعانه میگه که ما میخواییم ببریم فاینال مسابقه را، مسابقه فاینال جام جهانی را، چرا که اولین بار از کرواسیا که انتظار نمیرفت و یه هده پیش بیایه پیش آمده. زلاتکو دالیچ سرمربی تیم کرواسیا گفته که ما میخواییم که فاینال را ببریم، چرا که بگفتی ای سرمربی ما تا ایجا به سادگی نرسیدیم و میخواییم به بسیار قدرت در برابر تیم فرانسه در روز یکشنبه ظاهر شویم. همچنان ماریو مانزوکیچ کسی که گل 109 را به ثمر رسانیده او گفته که ما میخواییم در برابر فرانسه خیلی پرقدرت بازی بکنیم و ما میخواییم قهرمان شویم در این مسابقه. یکی از مسائل دیگه که حتی تیم انگلستان هم قبول کرده که اینا خوب بازی کردن، سرمربی تیم انگلستان گریت ساوتگیت گفته که کروشیا خیلی خوب بازی کرد، هیچ خستگی را در تیم کروشیا ندیدیم و تانست که ما را ببره.
بسیار زیاد تشکر. پس از این معلوم می